مسائل همین مسئله. آیا اساسا جوازه که انسان رحم زنی را اجاره کنه یا خود زن حق داره که رحمش را اجاره بده؟ و آیا اساسا نقل دادن هر گونه نطفه به رحم زن دیگر مطلقا حرامه یا خیر؟ قبلا البته گفتیم نطفه مرد اجنبی را وارد رحم زن اجنبی کردن این حرامه. خب بحثش گذشت. اما حالا فرض کنید یک مرد دو تا زن داره، با یک زن هم بستر شده و میخواد حالا اون فرض کنم که اول زن با این اسپر مرد به هم پیوسته شده، زهمین رحم این زن اول قابلیت پرورش را نداره، میشود این نطفه را که فعلا به صورت اولین مراحل التحاق به یک دیگر حاصل شده برداشت و در رحم زن دوم قرار داد؟ یا نه یک زنی را که مثلا اجنبیت شوهرم نداره اجیرش کنیم، بگیم خانم شما که بالاخره بیکاره هستید اجازه میدید که ما این نطفه را در رحم شما بگذاریم، ما را شما را اجیر میکنیم، 9 ماه که متحمل میشید هر ماهی هم فلان مبلغم به شما میدیم. پس سوال اول اینه که آیا اساسا این عمل جایزه که رحمی را منتقل کنیم؟ حالا نه سر جا حرام، مسائل لمس و نظر و امثال ذالک هم بگذاریم فعلا اونا رو کنار. فرض کنید لمس جایز باشه، نظر کردن جایز باشه، آیا اساسا جایز است که مثلا نطفه را از یک زنی که بارور شده برداریم و در رحم زن دیگر قرار بدیم که متعارف الان در دنیا همین ایران خودمون هست؟ آیا این کار جایزه یا نه؟ در اینجا عرض میکنیم که اگر فرض کردیم یک مردی دو تا زن داره، خب هر دو همسر او هستن، نظر کردن به فرج زنش هم هر یک از دو زنش هم جایزه. خود این آقا هم مرد پزشکیه، اطلاعات پزشکی قشنگ مرتبی هم داره، حالا با یک همسرش به هم بستر شده، یک شد داره که دو تا هفته گذشته مطمئن شده است که مثلا اول اسپر او با اول زن هم ماخته شده و مبدع برای نشف بچه شده. خب حالا همین را با دستگاه همین آقای پزشک در بیاره از رحم این زن وارد هم رحم زن دومش کنه، آیا این عمل جایز است ام لا؟ فرضم کنیم طرفین هم راضیان، همون زن اول که در رحمش منعقد شد به هم زن دوم، به نظر شما آیا این جایزه یا خیر؟ علالقادم من این نداره، برای خاطر این که چون اولا هر دو رحم مال صاحبان رحم هن و زوج هم در این دو رحم حق داره، حق علاج داره، حق انتفاع مثلا تمتع زناشویی داره. بسیار زنها هم که راضی هن خودشون، حالا ممکنه از زنی بگی آقا ما دستگندم حق نداری، فرج مال منه، رحم مال منه، حق نداری که رحم من را دست بزنی، من راضی نیستم. نه، بفرمایید این زنم راضیه. خب اگر راضی بودن طرفین و مرد هم خودش حسی حق و خاص این عمل را انجام بده، پس نه حرمت لمسه، نه حرمت نظره و نه حقی از صاحب حقی طرف میشه. حالا تازه در خم یک کوشه ایم. اولا ما خواهیم بگیم این جائز این عمل فی نفسهی ام لا. علال قاعده من این نداره. چی؟ آی بابا متوجه در اول مسئله داریم بحث میکنیم که این عمل جائزه یا نه. حالا تا بعد برسیم بعد از اینکه منعقد شدن و خواهیم مطالب بعده. یا بفرمایید که حالا یک زن غیر شوهرداری اگه زن ارمله ای است توی همین مشهد فراوان بسیار، حالا این آقا مینه همسر خودش قابلیت نداره رحمش یا کمرش یا جهات دیگرش برای پرورش پیدا کردن حمل و بعد به دنیا آمدن این طفل، میاد بگه زنی را میگه خانم ما شما را اجاره میکنیم 9 ماه این از کنن نطفهی که منعقد شده به صورت جنین در رحم شما میخوایم قرار بدیم. اون زنم از خدا میخواد، میگه باش. خب رحم که مال زنه و رضایت خودش ما میخوایم در رحم او قرار بدیم. بسیار خوب، فرض کنین حرام نباشه زیرا خودش راضیه، یک زن پزشکی هم متصدی این امر میشه که از رحم همسر این آقا برداره این نطفه را که نطفه منعقد شده را به رحم این خانم دوم منتقل کنه. باقی بمونه که آقا لمس و نظر بر این خانم پزشک حرامه. این را هم از باب لا حرج لا ضرر، مسئله اینه که بین این زن شوهر باید درگیری شده، احتیاج به بچه دارن، زندگیشون قرین بدبختی داره میشه، ممکنه به جاهای باریک بشه، بالاخره حرجه، میخوان فرزنددار بشن. به خاطر این فرزنددار شدن حرجی، نظر کردن این خانم پزشک به فرج طرفین هم حلال بشه. خب چه مانعی داره یک زنی را ما اجیر کنیم، زن یک ارملی که شوهر نداره، رحم او را بگیم خانم این رحمت را 9 ماه در اختیار فرزند ما قرار بده، چه مسئوله شو شرعن این حرام یا حلاله؟ نخیر حلاله، محضیری به نظر نمی رسه که بگیم منشأ برای حرمت بشه. برای این پرواش مرحوم آقای حکیم داشت که اگر یادتون باشه در جلسه قبل عرض می‌دیم که ایشون گفت اساساً الورد للفراش وللآهر الحجر به غیر فراش شرعی هر گونه قرار دادن بچه‌ای در رحم غیر مشروع نیست و حرامه که استاد خویی را قبول نکردن. حالا اگر فرمایش آقای حکیم را نپذیریم میگیم علل قاعده این زن که مرمله است و مختار در خودش و همیشه نظر کنندم زن پزشکیه، به خاطر لاحرج این حرمت نظر برداشته بشه. شوهر و زن هم که با کمال میل راضیان نطفه از رحمشون برداشته بشه و در رحم این زن اجنبیه قرار داده بشه. فضلا سوال اول اینه که آیا این عمل حرامه یا اینکه وجهی برای حرمت نیست و به مقتضای اصالت البراءه حکم بکنیم که گذاشتن این نطفه منعقد شده در رحم استیجاری جائز باشه. حالا فرض کنید که اگر جائز باشه که به نظر نمیرسه در صورت اول که هر دو زن یک مردن که قطعا بلا ماهه، در صورت دوم هم اندشک رجوع به اصل براءت کنیم و بگیم نهادن چنین نطفه منعقده ای را در رحم زن مستأجره جائزه. مخالف حفظ فرج نیست؟ حفظ کردیم؟ نه دیگه، برای خاطر این که چون گذاشتن در رحم او اگر راضی هست و من از کنم نگاه داشتن که جائز باشه چون مخالف حفظ فرج هم نیست. بله گفتم فرمایش آقای حکیم را. اگر این را ما جائز دانستیم، حالا بعد از این میرسه نوبت این که خب اول بفرمایید مادر این کیه؟ مادر این بچه‌ای که به دنیا آمده آیا مادر این همون زن اولیه است که صاحب نطفه یا مادر این زن دومی است که من امهاتهم الا اللائی ولدنهم، اونایی که بچه را به دنیا آمدن اونها امن، پس صاحب نطفه ام نیست، یا بگیم هیچ کدام ام نیستن، زیرا از آیات قرآن برمیاد ام اون کسی است که متحمل بشه از کنن که نطفه را در عرض 4-9 ماه و بعد به دنیا بیاره. این نه نطفه مال اینه، پس از این جهت ام نیست، و نه باز اولی هم مادر نیست، زیرا او هم نکرده بچه را و او هم به دنیا نیاورده. پس احتمال سوم اینکه هیچ کدام مادر نباشن. احتمال چهارم هر دو مادر باشن. بله هر دو مادر باشن، اولی مادره، چون بذر در رحم از اون مادر اوله. بله اجازه بدی، هم بعض که اول باشه از مادر اوله، بعد از طرفی دومی هم مادرشون بفرمایشون حمله تو امه وهنن علا وهن و فصاله فی آمین. پس بیم بگیم هر دو مادرند، میشه یکی هر دو مادر بشه؟ خب بله دو تا مادر داشته باشه، چه مانعی داره از نظر شرع؟ به نظر شما از این 4 احتمال کدام اولا به نظرتون میرسه؟ دقت کنیم آیات باب را من بخوانم، بعد شما ببینید از این آیات چطور برداشت میکنید و استفاده میکنید. حمله حملته امه کرهن و وضعته کرها. این به کی را میگه مادره؟ اون کسی که مکه را هم کرده و در مدت 9 ماه با اون سختی تحمل کرده، پس این را خدا میگه حملته امه کرهن و وضعته کرها. نه دیگه، این آیه به همین مقدارش میگه اون کسی که هم کرده بچه را و تحمل این زحمت را کرده به این لقب ام داده. یا فهمود و ما تحمل من انسا ولا تضع الا به علمه، اونی که هم میکنه. یا فلم ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت. خب مادر حضرت مریم نذر کرده بود که این بچه را وقف بر بیت المقدس کنه، بعد وقتی به دنیا آمد بچه خب دختر بود، فریاد زد که خدایا رب انی وضعتها انسا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم وضعت. خب این کی بود؟ مادر همون کسی بود که به دنیا آورد بچه را، و این مادر بود که این نذر را کرده بود. در این آیه شریفه واضع اون کسی وضع کرده هم را او را مادر نام برده. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، زنانی که شوهر دارن عدهشون این است که وضع هم کنن حمل خودشون را بگذرن به زمین، یعنی فارغ بشن از هم. خب میدونیم بالاخره برای این هست که ما از همه قرآن می استفاده بکنیم، که قرآن که مثل ما آمینه بوده که همه جوانب را در نظر گرفته در این آیات شریفه. از این آیات که این کلمات را ذکر کرده بر نمیاد که بالاخره اون کسی که وضع هم کرده او مادره، یا آیه شریفه ببینید و والدن و ما ولد فرمود که انکه ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یردوا الا فاجرا کفارا. کی را میارد میگه؟ همون کسی که به دنیا آمرده و او میگه والد، و ولد هم همون کسی است که از این دنیا آمده، پس نه صاحب به اصطلاح اول او را نمیگه، میگه اونی که به دنیا آمده والد است، اون نیست که بچه را به دنیا آورده. یا آیه شریفه سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا قالت یا ویلتا اعرض و انا عجوز و ان امهاتهم الا الله ولدنهم. ببینید این آیات را در نظر شریفتون بیارید، ببینید از این آیات چی برداشت میکنی شما. مادر کلامه، اونی که وضع هم کرده و بچه را به هم گذاشته و بعد به دنیا آورده او مادره، یا اینکه طبق قاعده عرفی و عقلایی صاحب بذر او مادره، صاحب بذر همون زن اوله، یا چه مانعی داره هر دو مادر باشن؟ هر دو مادر باشن، منتها بعضی از مادرها مادرهای مثل مادر رضایی، یا کسی که بچه رو میگیره و بزرگ، اما اون کسی که در رحم نگه داشته اونم مادر، صاحب وزرم مادره. ای که در مثلا این فکر بفرمایید تا بینید با آقیشی میشه، والحمدلله.